بحثی که ما این شبها داریم دنبال میکنیم، فصل سوم از مجموعه بحث کدام حسین علیه السلام و کدام کربلاست. یه قدری ریسک کردیم، دیدیم دهه سوم محرمه و حرفای جدی رو میشه با خودی ترها گفت. دهه سومی ها با دهه اولی ها فرقشون اینه که بحث اگه سختم باشه فوقش از بحث خوششون نمیاد، از جلسه فراری نمیشن، فوقش میرن جای دیگه یا دیرتر میان. موضوع جدیه، هم اثر اعتقادی داره هم اثر سیاسی اجتماعی داره، که ما حتی امکان به این اثر سیاسی اجتماعی سعی میکنیم ورود نکنیم مگر در جایی که فقط مختل میشه فهم. یعنی چی کدام حسین کدام کربلا؟ ما یه امام حسین که بیشتر نداریم، بله یه امام حسین بیشتر نداریم، ولی رابطه ما با او، بخشی از اون رابطه ما با او که بخش مهمیه، تصویر ذهنی ما از اوه. تصویر ذهنی ما بسته به روایت ما از کربلا و سید الشهدا است. کدام روایت؟ کدام؟ صدها روایت هست. همه اینا آینه تمام نما نیست، بلکه گاهی نیم نما هم نیست، با هم تفاوت داره. جهان اسلام نگاهش به حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه دچار اختلال شدیده و متاسفانه انقدر یه عده‌ای دهن ما رو بستن که تو فضاهای شبه کلاب هاوس و نمیدونم فلان هر بی سوادی میاد 20 ساعت 15 ساعت مخ مردم رو کار میگیره به اسم این که داره حرف تاریخی میزنه، داره حقیقت حضرت رو تحریف میکنه. خدا لعنت کن اون کسانی رو که دهنها رو بستن، خدا بشکنه اون قلمهایی رو که زبانها رو بریدن به اسم دین یا به اسم چیز دیگری. همیشه اقلیتی بودن این چنین. به خاطر قدرت سید الشهدا صلوات الله علیه تقریبا کسی جرأت نداره امروز بگه که من مخالف امام حسینم. اگرم بگه 5 روز بعدش میاد عذرخواهی میکنه، مثل خیلی جاهای دیگه که کارهایی میکنن 5 روز بعدش میگن من نبودم و اشتباه شد و فلان، ادمین من نبودم، یکی دیگه پشت رول نشسته بود، کاری نداره. چون زور سید الشهدا زیاده، چون طرفدار زیاد داره، هر کس مقابلش وایسه سیل عظمتش میشوردش میبردش. لذا همه میگن ما با امام حسینیم، مونتا چیکار کنن؟ میگن امام حسین اینی که ما میگیم. نه حتما منافقانه مثل زمان بعد از پیغمبر اکرم که یه عده با نفاق گفتن اسلام ماییم و اینی هستیم که ما میگیم. بله بعضی با نفاق، بعضی با طمع، بعضی با کج فهمی. ما از دیشب وارد یه بحثی شدیم که ریشه این بحث چیستی حرکت سید الشهدا در 50 سال اخیر رو یه قدری با هم گفتگو کنیم. و چند بارم من تکرار کردم که ما هر نگاه اجتماعی، سیاسی، تمدنی، فرهنگی داشته باشیم، اگر اون نگاه رو بپسندیم، بپذیریم، امام حسین رو در اون قالب در میاریم ناخودآگاه. لذا باید اول تکلیف اون رو با سید الشهدا روشن کنیم، بعدن بریم اتخاذ مواضع کنیم، وگرنه اگه موضع گیریمون سفت بشه امام حسین هم میکنیم تو اون چابلونی که تو جای دیگه بهش رسیدیم. وقتی امام رحمت الله علیه علم مبارزه با یزید رو برداشت، دو سه گروه وارد کتاب نوشتن و موضع گیری کردن راجع به سید الشهدا شدن، ضد انقلاب ها برای اینکه نشون بدن امام از کربلا تأثیر نگرفته کتاب نوشتن. انقلابیان دو سه دسته شدن، یه عده با حفظ تمامیت عقاید شیعه سعی کردن کربلا رو کاملا مطابق انقلاب معرفی کنن، یا اینجوری بگم، منصفانه تر بگم، تمیزتر بگم، مسیر انقلاب رو از اون اخذ کنن. عده‌ایشون هم که مبانی بلد نبودن، فل جمله با انقلاب همراه بودن، خیلی هاشون هم بعد انقلاب جدا شدن، تروریست شدن، فلان شدن. اینا مبانی دینی نداشتن، پیروان استاد مرحوم آقای شریعتی بودن، مبانی عمیق دینی نداشتن، دلشون میخواست عدالت خواه باشن، دلشون میخواست اهل مبارزه باشن. اینا هم قیام سید الشهدا رو یه جور تفسیر کردن. تضارب آرا شکل گرفت در جامعه، تضارب آرا. کار به یه جایی رسید، اینجا خطرناکه، امروز هم ما درگیرشیم، که اگر کسی انقلابی بود گویی مجبور بود که امام حسین علیه السلام حتما برای تشکیل حکومت قیام کرده. البته من دیشب عرض کردم، الانم میگم، اگر فرصت شد جنبندی خودم رو عرض کنم، بنده معتقدم مرحله چهار قیام سید الشهدا تشکیل حکومته. اما من میخوام روند این حادثه رو تحلیل کنم. ما در موارد مشابه هی این دین و زیر پای افکارمون ذبحش نکنیم. اگر کسی میگفت آقا نظر شما راجع به قیام سید الشهدا چیه، اگر توش میگفت طرف امام میخواسته حکومت تشکیل بده، این یه تیک میخورد. اگر میگفت امام نمیخواست حکومت تشکیل بده، دو حالت داشت. اگر میگفت منظور امام یه شهادت سیاسی تبلیغاتی بوده، یه چک تو گوش تاریخ بزنه، میگفتن تو هنوز انقلابی هستی. یعنی نظر شهید مطهری اینا رحمت الله علیه. اگر نه میگفتن خب تو ضد انقلابی یا مال کجا هستی. این خیلی خطرناکه که ما یک نگاه اجتماعی رو بیایم هیمنه ایجاد کنیم برای فهم از امام، برعکس مسیر. هر گروهی هم به اندازه کافی فکت تاریخی داشتن، منتها هیچ کدوم این گروه ها کار تخصصشون تاریخ نبود، نیازشون اینا رو پای این حرف آورده بود. نیاز داشتن از امام حسین تبعیت کنن، یا خالصانه یا استفاده کنن به عنوان پشوانه. منم تو انگیزه ورود نمی کنم، چون هر دوشم بود، یکی مخلصانه و یکی نیاز به پشتوانه. بحث های داغ صورت گرفت تا جایی که عده‌ای را کشتن. شبای گذشته اشاره کرد. یه گروه میدید که امام حسین علیه السلام از روز اول میدونسته قرار شهید بشه. تو ذهنشون این بود وقتی امام حسین میدونسته قرار شهید بشه، خب معنا نداره که بگی میخواد حکومت تشکیل بده یا میخواد بنی امیه رو نابود کنه یا میخواد چیکار کنه. دیگه اینو توجه نمی کردن که امام ساحتهای مختلفی دارد، امام ابعاد وجودی مختلفی دارد، امام هر لحظه از علم لدنی الهی خودش، علم غیر اکتسابی خودش، علم غیر ظاهری خودش هی استفاده نمی کنه. مثل کجاها؟ مثلا در قضاوت پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. منم که پیغمبرم بخوام قضاوت کنم، دو نفر رو بیارن پیشم، نمیگم فلان فلان شده، من که میدونم دوستایی، بگیرید ببرید پدر سوخته رو. میگم بینه و یمین، شاهد داری دوتا، قسم میخوری، مدارک چیه، شواهد چیه، انگیزه چیه، همین کارهایی که ظاهری بقیه میکنن. اصلاً در قضاوت علم باطن محل بحثه که این حجیت داره برای قضاوت یا نه. یه مثال دیگه بزنم، اگر یه نفر بیاد به شما گزارش بده یه ثقه‌ای که حضرت ولیعصر ارواحنا فدا و سلام الله علیه را دیدم، به من فرمود تسبیحات اربعه را یک بار بگویید، ثقه هم هست، معمولا فقیه معظم الله اصلا وقعی نمی نهد، میگه ما در افتاء حکم صادر کردن پایبند به احکام ظاهری و علوم ظاهری که حجت هستیم، از صادق آل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت داریم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، به فرض که سه بار باید تسبیحات گفته بشه. میگن آقا این سقه است، میگه این سقه است، ولی الان که دوران غیبت حضرت قابلیت دسترسی عمومی نیست، ملاک نداره، اکثر اینجوری میگن، اکثر اینطور میگن، ملاک نداره که از احکام او به فرض که درست استفاده کنی. مثال دیگه میگه آقا یک بزرگی از این مشعنی خواب دیده، امیرالمومنین رو در خواب دیده، فرموده به فرزندانم در خیمت الحسین بگویی تسبیحات اربعه را یک بار بگوین. میگه سلام خدا بر امیرالمومنین، ولی در مقام افتا خواب حجت نیست. حجت نیست، کار ندارم درست است یا نیست، حجت نیست. اینی که یکی خیال کنه همیشه باید از امام از علم باطنیش استفاده کنه، نه خیرا. باز یه مثال دیگه بزنم، طلحه و زبیر اومدن محضر امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، گفتن آقا حال شما چطوره، کاری ندارین؟ نورید العمره، عمره میخواییم بریم. حضرت فرمود توریدان البصره، بصره مسکه میخواید بریدا؟ گفتن نه، نورید العمره، عمره میخواییم بریم. فرمود یه بار دیگه بیعت کنید. اینا روزای اول هی هر روز میومدن زرپ و زرپ بیعت میکردن، فهم کردن حضرت یادش رفته تو کارتابله حضرت، نگاه میکردن استانداری ها داره تموم میشه، فرمانداری ها داره تموم میشه، هی میومدن بیعت میکردن. آقا کاری نداری، کاری بود باری بود، ما در خدمتیم، مخلص شما هستیم، غریبی نکنی. دوباره فردا آقا من یه بار دیگه بیعت کنم با شما، هی بیعت میکردن. اینجا حضرت فرمود یه بار دیگه بیعت کنید. گفتم ما هر روز بیعت کردیم. گفتم نه، یه بار دیگه بیعت کنید. اینا بیعت کردن، پشودن رفتن. رفتن حضرت به ابن عباس، دقت کنید، قابل توجه مسئولان عزیز ما، سربازان عزیز حضرت، ما هر جا از مسیر اهل بیت ولو اندک فاصله بگیریم ضرر میکنیم. حضرت به ابن عباس فرمود اینا غدر کردن، پیمان شکستن، دارن میرن بصره. آقا مگه شما با امور امنیتی آشنا نیستین؟ نه فقط تو آشنایی. بعضی وقت آدم بعضی از این اصحاب میخواد یه کله تو صورتشون بزن. آقا مگه نمیگین دوتا دارن میرن بصره؟ مگه نمیگی اینا لشکر میبرن؟ مگه اگه لشکر ببرن جنگ نمیشه؟ مگه اگه جنگ بشه هزاران نفر کشته نمیشن؟ مگه حفظ دماء مسلمین واجب نیست؟ به اندازه کافی دلیل هست، بگیر اینا رو بازداشت کن به مدت نامعلوم، بگو جهت امنیتی داره. حضرت فرمود اگر قرار بود اینطوری عمل کنیم که لملعن السجون، همه زندونا پر میشد. من سند، حاصل حرف حضرت اینه، من که سند برای خیانت اینا ندارم، من چون علی ابن ابی طالبم تا ته کار طرفو دارم میبینم، اما این ملاک قضاوت و دستگیری نیست، ملاک قضاوت و دستگیری نیست. در یک شهری در ماداگاسکار یا آقای خواب دید، فردا صبح رفتن طرفو گرفتن. بعد از 6 ماه فهمیده بودن تو ماداگاسکار که سندی ندارن که این کاری کرده. شیوه امیرالمومنین اینی که خودش، آقا ببین یه وقتی یکی عادله، یکی انقدر عادله بهش میگن عدله، این عدالته، اصلا این مجسمه عدل. آقا امیرالمومنین عالم نیست، هو العلمه، خود علمه. بیا تو که خود علمی، بیگیر اینو دیگه، خب این همه میخواد. فرمود نه، حکومت حضرت این شکلیه. فرمود بله من میدونم، بلکه یقین دارم، برام مثل روز روشنه، بالاتر از اینی که فیلمشو ببینم میدونم اینا دارن چیکار میکنن، اما سندی برای این که اینا میخوان خیانت کنن، یعنی دلیل عمومی نه دلیل خصوصی که داره حضرت، بالاتر از دلیل داره، یقین داره، دلیل عمومی برای اسیر کردن و زندان کردن طلحتین ندارم. به مصلحت نیست که به خاطر حفظ دماء مسلمین مسیر اسلامو تغییر بدم. جای دیگه هم فرمود من برای صلاح شما نفسمو فاسد نمی کنم. و اگه این جمل رخ نمیداد خیلی ها کشته نمی شدن. اما حضرت می فهم من به اون مسیری که خدا گفته میرم. زمان خلیفه دوم می گفتن علی به درد حکومت نمی خوره چون اصلا هیچ توجه به مصلحت پسلحت نمی کنن. البته دروغ می گفتن امیرم به مصلحت توجه داشت، منتها به مصلحت جامعه نه مصلحت جیب کسی. اون مفسده است، اسمشو می زارن مصلحت. حالا اگر کاروان عمر صد تو کربلا اسمشو میذاشت، مثلا فرض کنید که جندالله، که جندالله نمیشد که، عمر صد و سربازاش جند و شیطان بودن. چه اسمشون جندالله بود، چه جیش العدل بود، چه جیش الظلم بود، حقیقتشون که فرق نمیکرد. حضرت فرمود نه. تو پرانتزم به شما عرض میکنم اتفاقا مصلحت همونی بود که اونا گفتن علی مصلحت متوجه نمیشه، فقط میگه پیغمبر. چون پرده نفاق به قدری پر رنگ بود، به قدری پر رنگ بود که مسلمانان پدر مادرشون رو اشتباه گرفته بودن. فکر میکردن یه نفر مادرشونه، در حال که اون یه نفر مادرشون نبود. مسلمان ها پدرشون رو اشتباه گرفته بودن، امیرالمومنین رو بابای خودشون نمیدونستن. جمل که رخ داد فهمیدن کی باباه و کی مادر نیست. این اتفاقا به مصلحت نزدیکتر بود. ده برابر اینم کشته میداد معلوم میشد چه کسی بابا هست و چه کسی مادر نیست، میارزید. چون این هدایت 1400 سال جامعه بود. باید تو جمل معلوم میشد اون کسی که اسمش مادر مؤمنانه به قاری قرآن دستور تیرباران میده. اون کسی که اسمش مادر مؤمنان گذاشتن تا مسله کردن بعضی پیش میره. و اون کسی که اسمش بابای مسلمینه، بابای مؤمنینه، بعد از اینکه جنگ تموم شد یه جوری همه رو بخشید که هیچکی باورش نمیشد. پسر طلحه میگه منو دستام بسته بودن تو خیمه، بقیه من نگاه میکردن گفتن آخه جوون خوبی بود، اولی توی کلت رفته. اتفاقا نفر اول منو صدا زدن، موسی بن طلحه بلنگوها صداش کردن، جارچیا گفتن خداحافظ، التماس دعا، روز خوبی داشتیم، انشالله باقیشو در قیامت زندگی کن، جوون خوبی بودی. رفت محضر امیرالمومنین، حضرت فرمود که تعهد میدی که دوباره شمشیر نگیری با مسلمونا به جنگی؟ گفت تیری تو تاریکی، آره تعهد میدن. حضرت فرمود دستاشو باز کنید برو. باور کنید این تا 2 کیلومتر پشترش رو نگاه میکرد فهم میکرد سرکاری الان مثلا این چیز میخوره تو سرش. فکر نمیکردن. مروان هم بخشید و به عبدالله ابن زبیر هم بخشید. باید معلوم میشد بابا کیه و مامان کی نیست. منطقه امیرالمومنین به این کارا کار نداشت. امیرالمومنین به دستور خدا عمل میکرد. خدا به ما این باور رو بده که خدا یه کاری رو میگه واجبه، یعنی درسته، یعنی به مصلحته، یعنی خوبه، یعنی اگه بهتر از اون بود اون خدای حکیم علیم یه چیز دیگر رو واجب میکرد، اینو واجب کرده. و یه کاری رو میگه حرامه یعنی بده، یعنی بد عاقبته، یعنی شومه، یعنی مفسده است، یعنی خیر توش نیست. ما با یه میرغضب طرف نیستیم که کم بود داشته باشه هی بکن نکن امر و نهی به ما بکنه. امر و نهیاش همه رحمت، کرامت، بزرگیه، دوستمون داره، خیره. ما گاهی با واجب و حرام خدای جور برخورد میکنیم عین معلم عقده‌ای. معلم ها همشون خوبن، ممکنی کاشانی هم پیدا باشه عقده‌ای هی وعده جریمه کنه بچه ها رو، فکر کنیم خدا هم اینجوریه. نعوذ بالله. بابا اونجایی که میگه حرامه یعنی به نفعتونه. خب اونی که بیشتر میفهمه که فهمش قابل قیاس نیست. بهتر راجع به خدا با اینجایی که بگیم الله اعلم بگیم الله هو العالم، یا اعلم تعینی بگیریم نه تفضیلی. او عالم، ما علم نداریم که. او میگه این خوبه این باید، این بده این نباید. ما مصلحت از جای دیگه فهم میکنیم باید پیدا بشه. ما تشخیص میدیم خدا یه امر واجب کرده و یه نهی حرام، ما اینجوری تشخیص میدیم مصلحت. مصلحت آقا قاعده داره، مصلحت قاعده داره. حالا اینا چی بود؟ بحث اومد یا اینجا بحث این بود، عده ای از معاصران گفتن امام حسین که میدونست شهید میشه چجور ممکنه برای تشکیل حکومت یا اسقاط بنی امیه یا یه هدف دیگه قیام کنه؟ اولا آقا هیچ مشکلی نداره که حضرت قیام کنه، رو آثار قیامش این اتفاقات بیفته، چه اشکال داره؟ اولا لزومی نداره حتما خودش مباشرتن بشه حاکم، خودش مباشرتن یعنی بیواسطه شخصا بشه مسقط اسقاط کننده. امام حسین که کشته شد بنی امیه ساقط شد. عبدالملک مروان نامه نوشت به حجاج، خیلی منبع شیعه و سنی رو نقل کرده با عبارات نزدیک به هم. میدونید بنی امیه بچهای ابو سفیان ساقط شدن، بچهای مروان اومدن بالا، بنی امیه ادامه پیدا کرد، شاخش شد مروانی. مروانی ها چجوری پیروز شدن؟ خودشون خبر دارن دیگه. نامه نوشت به حجاج، گفت جنبنی دماء اهل هذا البيت، خون اهل بیت رو نریزی به اسم من. به حجاج تو کوفه گفت فانی رأیت بنو حرب صلبوا ملكهم لما قتل الحسین. بابا ما دیدیم این بیچاره یزید بدبخت عوضی با کس و کارش وقتی امام حسین رو کشت، صلبوا ملكهم، حکومت از جنگشون اینا هم گفتن. آقا اسقاط حکومت یزید لزوما مباشرت که لازم نداره، که ممکن جور دیگه هم بشه، حکومت هم ممکن بعد از سید الشهدا جور دیگری احقاق بشه. منتها ذهن اینا چی بود؟ میگفتن مگه میشه امامی که میدونه شهید بشه به بعدش فکر کنه؟ آقا امام تکلیف مدار اولن، ثانیاً ما یه چیزی داریم به اسم بدا، طرف ده شب میخواست آجب بدا، بدا آخرش حمزه داره، ما حمزه رو میندازیم میگیم بدا صحبت کنه. نو شب همه نشسته بودن بربر نگاه میکردن، میگو هیچ که متوجه نه، یکی مینوشت. شب آخر گفت آقا نو شب راجع به بدا حرف زدی، یه شب هم راجع به خوبا حرف زد. بدا داریم، بدا یعنی نسخ تکوینی. یعنی چی؟ یعنی آقا دست خدا که بسته نیست، شما یه اتفاق قراره بیفته در لوح محفوظ اثبات، شما دعا میکنی، زجه میزنی، زیر قبه سید الشهدا میری، یا 30 سال عمر به طرف میدن، درست شو؟ دیگه دست خدا که بسته نیست، بگه خب من دیگه دستام بسته است دیگه، ما اینجوری تقدیر کردیم دیگه، کارش هم نمیشه کرد، اصلا ما برای چی دعا میکنیم پس؟ بگه آقا معلومه همه چی دیگه، همه چی طبق قضا و قدر الهی، دعا چیه؟ ما بگم ما دعا نمی کنیم مستجاب بشه به اون شکلی که می خواهیم، ما دعا می کنیم، این خدای ما مستکبر نیستیم. فرمودی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ما اونجوری نیستیم، ما دعا می کنیم، می دونیم تو خیر می خوای، می دونیم تو بلدی خیر چیه، می دونیم تو می تونی خیر رو رقم بزنی، می دونیم تو ارحم الراحمینی، با ما لجبازی نمی کنی، شأنت عجله با من کلکل کنی، من دعا می کنم به مصلحتم بود اینجا می دی، نبود جوری دیگه بهترشو می دی. ما دعاها رو می کنیم، هر چی شد شد، یقین داریم اونی که میشه از اونی که ما می خوایم بیشتر اون میفهمه، اگر اینجوریه که خاک بر سر اون خدای قلابی که قد من نمیفهمه، اون خدا لابد بیشتر از من داره، چی اون خدا و من عبد، من خدا بشم اون عبد. این عزیزان یه شبهه‌ای داشتن تو ذهنشون از کودکیشون که امام اگر علم داشته باشه باید طبقش عمل کنه، اما نمیدونستن اولا امام به تکلیفش عمل میکنه در اکثر مواقع، مگر این که شرایطی پیش بیاد به اون علم لازم باشه عمل کنه که بحثش جداست. اولا، ثانیا آقا بدا ممکنه رخ بده. ندیدید بعضی بزرگان ما وقت تعیین کردن؟ البته کسی نباید وقت تعیین کنه. 1404 امام زمان ظهور میکنه، نشد 1409، 1421 یه حالتش اینه که اینا اشتباه کردن، غلط گفتن، کلن هم آقا تعیین وقت غلطه، البته با کسی که کاسبه. یه جواب اینه آقا بدا رخ میده داداش، کدوم یک از این علامتهای ظهور حتما توش بدا رخ نمیده؟ یه بحث جدیه تو مهدویت، ممکنه بعضی علامه ظهور داشت بدا رخ بده. بدا یعنی چی؟ یعنی یه کسی دعا کنه، شرایطی پیش بیاد، چیزی بشه، این دعا میکنی بیمارت شفا پیدا میکنه، تغییر کنه. گر تو نمیپسندی با دعا تغییر ده قضا رو. اینطوری چجوریه؟ اینطوریه، قابلمه رو میذاری رو اجاق گاز، زیرش روشن میکنی، توش آبه، دیدی یه خورده که میگذره حبابای از این پایین میره بالا، میاد پایین، تحرک میکنه، جنب و جوش میکنه، درجا میزنن، تناب میزنن، تون تون میچرخه میچرخه، تو یه لحظه به قلقل میاد. ها، 30 ثانیه قبل از این که به قلقل بیاد یه پارچه به سرد بریز روش. بدا یعنی این، یعنی توی منطقه قرار یه خیر و برکتی بیاد، نعوذ و بالله کاشانی غلط زیادی میکنه، فیس میخوابه. یا یه دما رو کم کنن، به هم میریزه. توجه فرمودی؟ میگی شما داشتی نگاه میکردی، شرایط رو میدیدی، میگفتی الانه که جوش بیاد، ها؟ چایی میخوایی درست کنی، میگی که جوش میاد، میخوام چای دم کنم، میگی بس ببینم 20 ثانیه دیگه بر میگردی، میبینی اصلا هیچ خبری نی، نه خانی بوده نه خانی رفته. کسی به شما نمیگه دروغ بو، این بداع شماتیک رخ داده، بغلی اومده یه پارچه به یخ ریخته توش. بداع یعنی به یه جهت حکیمانه ای یک اتفاق تکوینی تغییر کنه. درست شد؟ امام چون میدونه بداع ممکنه رخ بده، میگن دستور اینه تو بری اون رو اون کوه وایسی. علمش اینه که این کوه تا 5 دقیقه بعد میتره که من بخوام برم. امام سمت شرکت میکنه، چون اولا میگه من مکلفم، امامم تکلیفش مثل من و شما زنی و گمانی و شانسی و حتی حجتی نیست، امام بر اساس حقیقت عمل میکنه تو کار شخصی خودش. امام علم داره، دستور خدا بهش وحی کرده مثلا برو، میره. مثل مادر حضرت موسی، کسی با شانسی و زن و گمان و تاس بندازه که بچه تو آب نمیندازه که. وحی او حینا الی ام موسی ان ارضعی، با وحی بچه رو تو صندوق گذاشت تو آب. با شانسی که کسی، با لپ لپ که کسی بچه تو آب نمیندازه که. یقین داشت امام، یقین داره که برو رو اون کوه. علمم داره این کوه الان داره منفجر میشه، به سمت شرکت میکنه، میگه خدا هم من بیشتر میفهمه. یا به سمتش میره، کوه منفجر میشه، خب دیگه صالح انتفاع موضوع، تکلیف ساقته. یا ادامه میده، یا کوه منفجر نمیشه، بدا حاصل شده. ما که نباید تو این چیزا ورود کنیم، یعنی باید به اون عزیزان گفت شما رو چه به این که تو این سطح بیای بگی. امام که میدونست یعنی چی چی که رفت برای تشکیل حکومت. آقا تو چی کار داری جا امام تحلیل میکنی؟ تو جا خودت تحلیل کن. عده اینجوری گیر کردن، چون گیر کردن، یقین داشتن امام حسین میدونه شهید میشه. الان یه شاهد مهم میگم، اینا گفتن پس امام رفته کشته بشه. آقا جان کجای عالم دیدید بگن این مدافعان حرم سایه شون به خانواده هاشون به سرم، جونم فدای خودشون، کس و کارم فدای زن و بچه شون. تو این روزگار ما اینا خیلی کار بزرگی کردن، سلام خدا بر اونا. بگه آقا این حجاجی برای چی رفت سوریه؟ بگه برای این که کشته شود و مشتی بر دهان مستکبرین باشد. میگه آقا شعر نگو، حجاجی رفت اونجا برای اهدافی، بوکمال و کجا رو آزاد کنه، طبق دستور فرمانده رفت، طبق کال که نقشه فرماندهی رفت. حالا کمین خورد، اسیر شد. آقا رزمنده راه خدا اهدل حسنیینیه، شکست نمیخوره که، یا پیروز میشه یا شهید میشه. تا پای آخر وایساد، دهن اونها رو هم شکست، با اون 50 کیلو پاره استخون چنان این کوه بود. بله اخلاصش و تکلیف مداریش اتفاقاً پیام به جهانیان هم رسون، مشت محکم هم به دهان مستکبران زد، اما این نتیجه تکلیف مداریش بود. نه این که بگن این محسن برای چی رفت سوریه، بگه برای اینکه مشت محکم بزنه. نه آقا، این رفت به وظیفش عمل کنه، چون به وظیفش عمل کرد مشت محکم زد. ما که در اثر قیام سیدالشهدا شک نداریم که شفاعت، که تنویر فضای عالم، که این همه برکت، هرچی خیریه است، هرچی کار خیره، بیمارستان فلان در طول تاریخ، خیرات، مبرات، کمک به فقرا، همش به برکت خیمه های سیدالشهدا است. میلیاردها میلیارد خیر انجام شده زیر پرچم سید الشهدا. حالا امام حسین رفت کربلا که ما قرض الحسنه بدیم 2,500,000 تومان. این هم از آثار اون حرکت عظیمه. اما امام حسین کشته نشد که شما وام بدی، شما به فقرا وام میدی، دمت گرم. چرا تو هیئت این کارو میکنی؟ چون اصلا امام حسین ما رو دور هم جمع کرده، امام حسین ما رو آورده اینجا فداش بشن. اما عزیزان ما اثر رو با هدف قاطی کردن، بودن امام حسین که میدونست کشته میشه رفت که کشته بشه. بعد هزار تا اشکال دیدن، مثلا اگه امام حسین میخواست کشته بشه خب تو مدینه کشته میشد دیگه، برای چی فرار کرد مدینه؟ ها امام حسین نمیدونست میخواد کشته بشه، میخواست کشته بشه، میخواست مظلومیتش رو جهانیان برسونه، خب تو مدینه میخواستن بکشن دیگه، وامیستاد بی گناه میکشتن. شایبش از کوفه هم کمتر بود، اونجا باز میگفتن تو یه لشکری میخوای درست کنی، تو مدینه که لشکر مشکر هم نبود، مظلومیت واضح‌تر بود، واضح‌تر بود، اون میمون مدینه کشته میشد. یا نه کشته شدن امام حسین به یه زمین خاصم گره خورده، وامیستاد تو مکه کشته میشد، میرفت یمن کشته میشد، تو مسیر خیمه میزد کشته میشد. بعد اگر اینجوری بود چرا وقتی رسید به سپاه هر فرمود بذار برگردم؟ بابا کشته بشو دیگه. اون عزیزان چون روایات فراوانی دیدن که عاقبت کار سید الشهدا رو داره میگه شهادته، بلا تشبیه، خاک بر دهنم، هیچ کس در این عالم هرچه خوب باشه قابل قیاس با اهل بیت نیست. چون حالا من دوستش دارم در این حد میبینم که مثال بزنم، کسی قابل قیاس با اهل بیت نیست. یه ربانی تو اصفهان حجاجی رو صدا میکرد، میگه حجاجی تو در مثلا 20 و فلان سالگی در سوریه در حال اسارت توسط اون دژخیم فلان این شکلی کشته میشی، خب فرض کنی، بازم شما نمیگفتی این حجاجی رفت که کشته بشه، میگفتی رفت که به وظایفش عمل کنه، اسیر شد، اینجوری شد، کمین خورد، فلان شد، شهید شد. اینی که میدونست ربطی به این که هدفش بود نداره. چند تا شهید رو شما شنیدید تو این جلسات روایت سیره شهدا؟ یه هفته قبل، 5 روز قبل، 2 روز قبل، خدا شهید نوریان رو رحمت کنه، آقای امامزاده علی اکبر چیزر سلام الله علیه که میرید، اون شهدایی که اونجا هر کم یه امامزادن، یه شهید عبدالله نوریان اونجاست، به خدا خود اون ارزش داره، خونتون به قصد زیارتش برید اونجا، خیلی آدم مهمیه. رفقاش ببینید چجوری بیچارشن، سلام خدا برو. چند وقت قبل از اینکه بره عملیات آخر رفیقش اسیر شده بود، اما نمیدونستن اسیر شده، فهم کنن مفقود الاثره، مفقود الاثر یا شهیده یا اسیره یا نمیدونم چی چیه. به خانومش گفته بود که من میرم، تو هم بارداری، انگار که مثلا ایکس ری داره، رادیولوژی، امارای داره. نه آقا، شهید نوریان اهل این پزشکی هم نخونده بود. بچه ای از تو به دنیا میاد، فلانی که اسم حالا نمیخوام ببرم، یه مؤمنی الان خدا حفظش کنه، این که برگرده از اسارت این بچه رو بزرگ میکنه. خانومش به داداشاش گفت این چی داره میگه، این پرت و پلا میگه، چی میگه، اون که اصلا معلوم نیست کجاست، حامله کجا، تو کجا، من به مرد دیگه میسپری، گفت بود اینجوری میشه. همون عزیز که اسیر شده بود به رفقاش میگه عبدالله نوریان بعد از شهادتش اومد به خواب من، گفت آزاد میشی، بر میگردی، میری با این زن ازدواج میکنی، این بچه امانت تو، باید بزرگش کنی. آقا امام حسین صلوات الله علیه که چی، اینا که نوکراشن، خاک پاشن، یه چیزایی میدونن، میگن خب شهید عبدالله نوریان در فلان عملیات جنگ تحمیلی برای چی رفت جبه؟ میگن برای اینکه کشته شود و مشتی. بله شهادتش چقدر راه باز کرد، چقدر آدم بهش توسل کرده، چقدر نتیجه گرفته، ولی او کشته نشد بهش توسل کنن، او به وظیفش عمل کرد. اثر عمل به وظیفه اینه که این عبدالله نوریان جلوتر میبینه یه چیزایی رو، این عبدالله نوریان آدمای زیادی رو توبه داده، انقدر سر قبرش رفتن دگرگون شدن خدا میدونه، نرفت کشته بشه که تائب درست کنه، چون خوب کشته شد، چون مطیع خدا امام زمان بود، خیلی رفتن سر قبرش توبه کردن. اون عزیزان دیدن امام حسین میدونه شهید میشه، گفتن پس رفت شهید بشه. این چه خلطیه؟ حد هزار جا گیر کردن، هزار جا گیر کردن. باقیش برای فردا. خدا به ما کمک کنه حتی با اخلاص هم که شده زوری چیزی به امام حسین نسبت ندیم. خدا به ما کمک کنه سر سفره سیدالشهدا بشینیم با آغوش باز بگیم یه چیزی به ما بده. خدا ما رو در خونه اهل بیت نگه داره. یه جمله عرض کنم، دو تا جمله راجع به زین العابدین بگم، بعد برم روزه بخونم. ما میام تو این خیمه ها میریم، عزیزم خاک پاتونم، سخنران در پیتو نگاه نکنید، این خیمه ها دگرگون کننده است، اکسیر اعظمه. میایدم پای منبر بگید خدا این نیم ساعتی که این خزعبل میگه ما به احترام حسین ابن علی نشستیم، تو به ما یه نگاه، ما رو یه تکونی بده. اون وقت اگر یه جیزقیلی چیزی هم تو حرف ما باشه که معلوم نی باشه، اون اثر میذاره. شما ضرر نکه سوخ ندادید. خیمه اهل بیت این شکلیه. سید ابن مسیب بهش میگن سید و تابعین، توی کتاب خیلی قدیمی 1100 سال پیش، 1150 سال پیش توی کتابی اومده این مطلب، در کتاب الاوسیای سید ابن مسیب میگه قحطی اومد تو مدینه، بارون نمیبارید. من یه روز میرفتم نزدیک بقی، ظاهرن دیدم یه سیایی، یه بردهی، برده کیه؟ با مسلمی داشته می جنگه، اسیرش کردن و بردنش. اهل بیت آقا کارخونه این که مواد اولیه درجه یک نمی گیرن ولی محصول درجه یک میدن. نگاه نکنین که خودت اون جایی که دوست داری نیستی، بلکه منم از تو امیدوارم تو بلد ما رو تکون بده. اونا پیرو اسم خدان و ان الراه الیک قریب المسافه. شما اگر یه کارخونه 100 میلیاردی مثلا 1000 میلیاردی بخوای، الان کلا 200 میلیون پول داری، خیلی راه داری تا سرمایه گذاری، اما مسیر سیدالشهدا با یه قدم میرسی. این میگه دیدم یه سیایی دستاشو گرفت رو به آسمون، نگاه که کسی نباشه، که خدای برکت تو بر این مردم نازل کن. هنوز دستشو نیاورده بود پایین، بارون اومد. گفتم اوه این دیگه کیه؟ روبندشو زد با سرعت رفت، دیدم بارون گرفت، منم پشترش را افتادم، دیدم رفت تو خونه امام سجاد. سعید ابن مسیب هم خیلی امام سجاد دوست داشت، اهل سنت هم قبولش دارن. رفتم منم در زدم رفتم خونه حضرت، گفتم آقا تو این برده هاتون، ای خاک بر سر من. نگفت آقا با این برده چی کار کردی، منم اونجوری کن، تازه دوست داشت حضرتو. گفت آقا تو این برده هاتون یکیشو میشه به من بفروشی؟ آدم چپچشمی نه ها. مروان دید امام حسن سلام الله علیه یه استری داره که امشب میخوام ببرم روزه رو اونجا. بیچاره بدبخت به جایی که امام حسن نگاه کنه گفت عجب استری، روشم نمیشد بره به امام حسن بگه. رفیقشو صدا کرد گفت اینا اینطوری هن، برو سر چهار را دیدیش بگو عجب استری. میاد پایین افسارشو میده به تو بدش به من. پناه بر خدا ما تو خیمه امام حسین بیایم امام حسین رو ببینیم بگیم عجب استری. بگن برای چی میری فلان جلسه؟ بگه منبرش کذای، مداهش کذای، نمیم نورش چیچیه، چاییش فلانه، برو برای امام حسین. قیامت میگن اه همون مدل مروان بود یه ذره بهتر. طرف هم اومد سر چهارا وایساد به امام حسن گفت عجب استری. حضرت پیاده شد، افسار این استر رو داد دست این استر، اسبم نی پای توست داره این مروان. بعد که داشت میرفت حضرت مشتبه صلوات الله علیه بهش فرمود که ببین مروانم میومد میدادیم ما، ما گیرمون با شما سر این چیزا نیست، که ما دنبالیم شما رو آدم کنیم، استر که چیزی نیست. سعید ابن مسیب نیومد خونه امام سجاد بگه آقا چی کار با این کردی؟ خب دستم سر من بکش. گفت من میخوام این برده رو بخرم، خیال که این برده از غیر از امام سجاد چیزی گیرش اومده. حضرت گفتش که حضرت یه سال هم هیچ کدوم اینا نگه نمیداشت، اینا رو میوورد تربیت میکرد، به عید قربان عید فطر اینا رسید آزاد میکرد، یه پولی میداد اینا برن. فرمود بیان اینا رو صدا کنین هر کدوم میخواین مال تو. نگاه کرد گفت هیچ کدوم نیست. گفتن یه دونه هم از اونجا داره کار میکنه. فرمود برید بیاریدش. گفت این بود این بود. حضرت سجاد فرمود فلانی این به بعد صاحب سعید ابن مسیبه. اهل بیت کسی روحشون بدن این سیاهه به سعید ابن مسیب گفتش که دنبال چی هستی میخوای فرقت بینی و بین مولای، چرا میخوای من از آقام جدا کنی؟ تو فکر کردی چه خبره اینجا بیچاره؟ تو چرا میخوای من از امامم جدا کنی؟ گفت من دیدم که تو تو قحطی بود دستت پایین نیامده بارون اومد. آقا اونایی که از مسیر درست چیزی بهشون برسه هر جایی نیستن، خودفروش نیستن، پشت تریبون هی فضایل خودشون نمیگن. تا دید سعید ابن مسیب فهمیده همونجا دست بلند کرد گفت خدایا حالا که فهمیده من از جانب علی ابن الحسین زین العابدین چیزایی به هم رسیده مرگ منو برسون، من دلم نمیخواد با سعید ابن مسیب باشم. سعید میگه من خجالت کشیدم رفتم خونمون نرسیده از طرف حضرت یکی و فرستن گفتن این میخوای تو ختم شرکت کنی بیا. نوکر در خونه اینا مستجاب و دعوه است، هنو دستاش پایین نیمده بارون میاد. اراده کرده بود کربلا رو آب گرفته بود، میخواست دست ما رو بگیره، میخواست ما به او تأسی کنیم تو ابتلاعات. از همه ما به فرزندانش مهربانتره، دید داره شیرخوارش بال بال میزنه. ولی امام که یه بودی نیست، که امام که یه بودی نیست. یه چیز دیگه هم بگم ولی آقا روزتون امام حسن سلام و رحمت عزت امام البنین باشه، فدای ام البنین، منم اشاره میکنم. اول بذارید اینو بگم که شام شهادت امام سجاده امروز موت شده. بعضیا حیوان دوستن، اسلام میگه خیلی باید به حیوانات احترام گذاشت، اما احترام و اکرام حیوانات اونجوری نیست که شما دوست داری، اونجوری که او دوست داره. یکی منو خونه‌شون دعوت کنه مهمونی بگه شبم بمون، یا دامن چینچین پلیسای خوبم برات کنار گذاشتم، این که لباس مناسب من نی. این سگی که برمیداری لباس اون شکلی تنش میکنی آرایشش میکنی بدبخ مختون نسلش میکنی، این که او دوست نداره، اون ملیجه که توه. اهل بیت اگر حیوانو دوست داشتن تو شرایطی که اون حیوان راحته دوست داشتن. دوستا اشاره کنم باز یه گریز به کربلا میزن ولی روزه رو اونجا نگه نمیدارم چون سخته، بعدم میرم در خونه ملبنین تحویل میدم. حضرت سجاد سلام الله علیه شطور داشت باش میرفت حج. مسابقات استوانی دیدی؟ این راکب و اسبش خیلی با هم رفیقن دیگه، باید خیلی با هم مچ باشن تو مسابقات سنگین. دیدی یه تسمه‌ای داره دو طرف اسب میزنه، توم برو کند برو راست برو، راهنما میزنه چپ برو، فلاشر داره با همین تسمه محکم و کند بزنه، دوتا بزنه یکی بزنه معناش عوض میشه، با بغل پاش به شکمش بزنه یه معنا داره. میدوننم اسب و شتر دور از محضر شما، پوستش کلفته، زیر پوستش چربیه، دردش نمیاد. نه الان 1400 سال پیش گفتن علی ابن الحسین یه بار این تسمه رو به گردن شترش نزد، دستشو میذاشت رو گردن از سمت راست اینوری میرفت رو شتر، دستشو سمت چپ میزد اونوری میرفت، دردش نمیومد. آقا خیلی لطافت داشت. اگه امیرالمومنین هو العلم، امام زین العابدین هو اللطافه، خود لطافت بود. 20 تا سفر، بذار اینم اول بگم، شطور یه نقطه ضعف داره، تو بیابون که راه میره همش جاها سفته، یه جا اگه یه ذره نرم باشه پاش توش بچرخه پاش میشکنه. تو مسیر مکه به مدینه به مکه شترهای زیادی میرفت میومد، این شترها هم فضولات داشتن مفصل، یه دو روز آفتاب میخورد نیمه سفت میشد، ممکن اون پا بره روش بشکنه. میگه کثیرن میدیدم زین العابدین تو مسیر حج از شتر پیاده میشد اینا رو کنار میزد شترهای بعدی پاشون نپیچه، خود لطافت بود. حالا اینو ببینید، ببینید چه زجری کشید. شطورشو بعد از 20 سفر که حج رفته بود از دنیا رفت. فرمود شرط وفا نیست بدنش رو زمین بمونه. خدا انشاءالله براتون رقم نزنه که یه بدنی رو بخواید دفن کنی. تو بهشت زهرا اینا حرفه‌ای هن این کار رو میکنه. دفن حیوانی مثل شطور جرثقیل میخواد. حضرت با امام باقر یه چاله کندن این بدن شطور رو دفن کردن. شطور دلم نمیخواد زیر آفتاب بمونه. اون کسی که خود لطافته یه لحظه زینب کبرا از قتلگاه دوید اومد روشو برگردون، فرمود یا بقیت الماضین و یا ثمال الباقین، مالی اراک تجود و بنف، چرا داری جون میدی؟ گفت اون حجت خداست که با بدنش. یه جملم بگم و برم، وقت زیاد گرفتم، ببخشید. هی شما رو جا به جاتون کردم. من به عنوان منبر اینا رو گفتم. روزه رو میخونن. قمر بنی هاشم داداشاش رو جمع کرد، فرمود مادرم رو شما سرمایه گذاری کرده، قبل از این که نوبت من بشه میخوام داغ شما رو هم ببینم. برادراشو فرستاد، برای اولین بار و آخرین بار اومدن جلو امام حسین، پشت به حضرت وایستادن، شدن محافظان. تیر که می اومد اینا به جای اینکه سر بدزدن بچه های ام البنین، تیر که می اومد اگر می خورد که می خورد، اگر نمی خورد جعلو یقونهو، شروع کردن به حفاظت به وجوههم. تیر که می اومد صورت و سمت تیر می برد و نحورهم تک تک شدن جلو سید و شهدا، زمین افتادن تا خواست بره میدان. من یه جمله میگم و بیشتر نمیگم، خواستن میگن، در کافی هست، جاهای دیگه هست. آدم یه قمر بنی هاشمی داشته باشه که اهل منبر در شباهتاش با امیرالمومنین دو ساعت حرف میزنن، خیلی دلبستگی بر مادر ایجاد میکنه. یه خبری هست، معاصرین و مرحوم صاحب تنقیح المقال و اینا گفتن، من یه نشونه براش پیدا کردم. قبلا میگفتم این متن جدیده، اونم شما شنیدید. وقتی اومدن براش تعریف کردن کربلا چی شده، همون جور که امیرالمومنین کسی باور نمیکرد بشه زدش تو جنگ. باور کنید قمر بنی هاشم اگه صرفا جنگ رفته بود به این راحتی کسی نمیتونست بزنه، لذا باور نکردنی بود. اومدن گفتن آره چجوری به این بیبی بگیم که پسرتو اینطوری کشتن؟ چقدر برنامه ریزی کرد برای خودش. اومد گفتش بیبی جان، عبدالله و عثمان و جعفر رو کشتن. صاحب تنقیح المقال میگه، حالا من عرض میکنم برایش یه نشونه قدیمی پیدا کردم، گفت از حسین چه خبر؟ آدمی که خیلی مهربانه دیدی دلش نمیخواد با واقع مواجه بشه. گفت عباستم، گفت از حسین چه خبر؟ گفت دستاشو، گفت از حسین چه خبر؟ گفت با عمود آهن، گفت دهنت بشکنه، از حسین چه خبر؟ هرچی زیر این آسمان، هرچی ستاره است، هرچی موجوده، بچه های من کلهم به فدا ابی عبدالله الحسین. دلم پاره شد، از حسین ما چه خبر؟ تو منابع قدیمی هست یک زنی از کلبیه که میخوره همین فاطمه ام البنین باشه، همون جور که مادر شیرخوار یه بار اسم بچه‌شو نیاورد، برای ام البنین نوشتن انقدر برای سید الشهدا گریه کرد چشما رو از دست داد.